بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.
This call is now being recorded.
بحث ما در ارتباط با فرمایشات استاد بزرگوارمون هست، آیت الله جوادی دامنه الله العالی تمام شد و ایشون نکات و اشارات ارزشمندی رو در ارتباط با مسئله حمد و بیان فرمودن. تقریبا عمده نکته‌ای که باید جمع‌بندی کنیم نسبت حمد و مدح در فرمایشات ایشونه، مخصوصا بر اساس اون چه که در ذیل در واقع عبارات بعض از اهل معرفت بیان فرمودن و گفته شد که بر اساس این مطلبی که ایشون اشاره فرمودن ما باید تکلیف در واقع این نکته را روشن کنیم که چگونه است که بر اساس فرمایش استاد بزرگوارمون این اهل معرفت میان و مسئله حمد را از مدح جدا میکنن. و همونطوری که ملاحظه فرمودید این نکته مهمی که در ارتباط با من شیئن الا یسبح و بحمده بیان شد این بود که اهل معرفت اینطوری گفتند که در واقع اونوی در نفحات الهیه اینطوری گفتند که ما در هم در مرحله صفات الهی و اسمایی که متعلق آنها اوصاف مدحه و حمد اصطلاحی نیست. آیا تفکیک بین مدح و حمد اصطلاحی مخصوصا بر اساس نگاهی که استاد بزرگوارمون است آیت الله جوادی در ارتباط با نسبت مدح و حمد داشتن چگونه خواهد بود؟ و ما از همان اول گفتیم که تلمیز بزرگوار علامه و امام هست آقای مطهری حمد رو یه ترکیبی از در واقع مدح و شکر و فروتنی و خضوع عابدانه تفسیر فرمودن و گفتن یه چیزیست که مرکب از این هاست حمد. ولی باید ببینیم با توجه به نکته‌ای که استاد بزرگوار مستای جوادی درباره حمد و مدح گفتن و یک نوع عموم خصوص مطلقی تقریبا به وجود آوردن که حالا انشاءالله بعدا بررسی میکنیم، این نکته در واقع خونوی به کجا میرسه؟ چطوری حمد اصطلاحی نیست و مدح این تفکیک ریشش به کجا برمیگرده؟ کما این که اگر کسی در واقع حمد متعلق به خود ذات واجب را حمد خود حمد دونست، یعنی جاییست که وصف یعنی حمد خودش حمد میگه، آیا حمد خود حمد اختصاص داره به اون مرتبه از حمد یا از باب من شیئن الا یسبح و بحمده همه مراتب حمد این گونه است؟ مخصوصاً اگر من شیئن الا یسبح و بحمده را ظاهر در کثرت فعلی دیدیم و حمد در مرحله کثرات فعلیه را در واقع حامد تلقی کردیم و گفتیم من شیئن الا یسبح و بحمده ظاهرش با اون استقراق کثرات فعلی سازگاره و میخواد که اون کس در اون مرحله کثرات فعلی هم حمد را و تبیین کنه و لازم نیست که ما مسئله حمد در مرتبه ذات را محدود ببریم بگیم اونجا فقط حمد حامده، حمد خود حمد را اونجا باید تطبیق بدیم یا بیشتر هم میشه توسعه داد. و عرض کردم شاید ریشه این بحث اصلی برگرده به اون مسئله اسم و نسبت بین حمدی که به اسم الله میخوره با حمدی که لله جل و علا شکل میگیره که تقریبا این نکات مهمه در واقع قرآنی و فهم آیه‌ای قضیه است که من این مشیئن الا یسبح و بحمده را باید چگونه معنا کنم یا الحمدلله را چگونه معنا کنم الحمد و به اسم الله را چگونه معنا کنم. علی‌ای‌حال این مهمه در مسئله که قبلا عرض کردم به یه تناسبی در فرمایشات استادشون هست امام آمده بود و ما باید انشاءالله این که در خود این اشاراتی که استاد بزرگوارمون در ذیل مسئله حمد می فرماین نهایی کنیم، کما اینکه اون نکته معرفتی مهم هم که با استادشون علامه طباطبایی دارن، یعنی نسبت تسبیح و تحمید، حمد و خلاصه تسبیح و تحمید چگونه نسبتی با هم دارن و به تعبیر زیبایی ایشون تقایر و وحدت حمد و تسبیح را ما باید چگونه تبیین کنیم و بر تو همین فضا هم روایات رو باید معنا کنیم. کجا فرموده الحمدلله، کجا فرموده خلاصه در واقع یسبح لله با الحمدلله چه نسبتی پیدا میکنه. این تقریبا اهم نکات معرفتی بود که باید در فرمایشات استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله فاضل، حضرت آیت الله جوادی دامه ظله العالی، بهره مند بشیم و ببینیم چه خواهد شد که عرض کردیم اینو انشالله ما به تبع بیانات استادشون هست امام بیان خواهیم کرد که بشه بحث رو جمع کرد. منتها قبل از اون فرمایشات دو مفسر بزرگ معاصر رو هم بررسی کنیم و بعد وارد این بحث بشیم. صاحب تفسیر نمونه باز تعبیرشون در الحمد اینه که جهان غرق رحمت اوست، پس از بسم الله که آغازگر سوره بود، نخستین وظیفه بندگان آن است که به یاد مبدع بزرگ عالم هستی و نعمتهای بی پایانش بیفتن. همه نعمتهای فراوانی که سراسر وجود ما را احاطه کرده و راهنمای ما در شناخت پروردگار و هم انگیزه ما در راه عبودیت است. این که میگوییم انگیزه به خاطر آن است که هر انسانی به خاطر هنگامی که نعمتی به او میرسد فوراً میخواهد بخشنده نعمت را بشناسد و طبق فرمان فطرت به سپاسگزاری برخیزد و حق شکر او را ادا کند. به همین جهت علمای علم کلام تو پرانتز عقاید در نخستین بحث این علم که سخن از انگیزه های خداشناسی به میان میآید، وجوب شکر منعم را که یک فرمان فطری و عقلی است به عنوان انگیزه خداشناسی یادآور میشوند. و این که میگوییم راهنمای ما در شناخت پروردگار نعمت های اوست، به خاطر آن است که بهترین و جامع ترین راه برای شناخت مبدا مطالعه در اسرار آفرینش، رازهای خلقت و مخصوصا وجود نعمتها در رابطه با زندگی انسان هاست. به این دو دلیل سوره فاتحه کتاب با این جمله شروع می شود: ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است. الحمدلله رب العالمین. برای پی بردن به عمق و عظمت این جمله لازم است به تفاوت میان حمد، مدح و شکر و نتایج آن توجه شود. هم در لغت عرب به معنای ستایش کردن در برابر کار یا صفت نیک اختیاری است. لازم میکنید ایشون هم همین نکته مهم را مبنا قرار میدن، یعنی هنگامی که کسی آگاهانه کار خوبی را انجام میدهد یا صفتی را برای خود بر گزیند که سرچشمه اعمال نیک اختیاری است، ما او را حمد و ستایش میکنیم. ولی مدح به معنای هر گونه ستایش است، خواه در برابر یک امر اختیاری باشد یا غیر اختیاری. فی المثل تعریفی که از یک گوهر گرانبها میکنیم، عرب آن را مدح مینامد و به تعبیر دیگر مفهوم مدح عام است، در حالی که مفهوم حمد خاص میباشد. اما مفهوم شکر از اینها هم، از همه اینها محدودتر است. تنها در برابر نعمتهای شکر و سپاس میگوییم که از دیگری با میل و اراده او به ما رسیده است. یعنی رسیدن به غیر شرط در رسیدن به، در واقع رسیدن نعمت به متنعم شرط تحقق شکر. اگر به این نکته توجه کنیم که الف و لام الحمد به اصطلاح الف و لام جنس است و در اینجا معنای عمومیت را میبخشد، چنین نتیجه میگیریم که هر گونه حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که بر بردگار جهانیان است و حتی هر انسانی که سرچشمه خیر و برکتی است و هر پیامبر و رهبر الهی که نور هدایت در دلها می باشد و هر معلمی که تعلیم می دهد و هر شخص سخاوتمندی که بخشش می کند و هر طبیبی، خلاصه اینها رو بیان می کنه ایشون، یکی یکی خورشید فلان، اینها هم اینها نیست، همه از ناحیه اوست. بنابراین تمام حمدها به او برمی گردد و به تعبیر دیگر جمله الحمدلله رب العالمین اشاره ایست هم به توحید ذات و هم صفات و هم افعال. دقت کنید، پس داره یک ذات یکتای مستجمع جمیع صفات را که نشون میده و نشون میده همه افعالی که در عالم واقع میشه فعل اوست. توحید ذاتی است، چون ذات در واقع مستجمعی داریم که هم منحصراً مال اوست، یک واقعیت. همه صفات کمالی اونجا هست، چون هم در مقابل این کمالات اختیاری محقق میشه. همه افعالی که من واقع میشه در خلقت افعالی است در واقع نشأت گرفته از اون کمالاتی که اون کمالات مربوط به ذات مقدس پروردگاره. لذا خیلی زیبا میخوان بگن الحمدلله این رو داره، حالا تا با ربوبیت که انشالله به ربوبیت هم اشاره میکنن. بعدم میگن توصیف الله در اینجا به رب العالمین در واقع از قبیل ذکر دلیل بعد از بیان مدعاست، که البته جا داشت به تبع استادشون علامه طباطبایی ذکر دلیل با مدعا رو تو خود الله هم بیان کنن، نه تو رب، بله تو رب العالمین، تو الرحمن الرحیم، تو مالک یوم الدین. این چهار تا وصف بعد الله هم دلیلن، ولی خود الله هم دلیله، چون الحمدلله نبود، الحمدلله بود. بله قرآن مجید میگوید الذی احسن کل شیء خلقه، خداوند کسی است که آفرینش هر چیز را به بهترین صورت انجام داد. و نیز میگوید و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هر جنبنده ای در زمین است روزیش بر خداست. اینطوری پس در واقع میخواد ربوبیت رو که خدای متعال در واقع تربیت کرده، تا حالا ما در مورد ربوبیت بحث نکردیم، بعد ان شاءالله بحث میکنیم. از کلمه حمد ایشون خلاصه بله در ذیل نسبت حمد و شکر اونجا یه نکته‌ای بیان کردن، تو پاورقی هم یه نکته‌ای رو اضافه میکنن. اونجا بیان کردن که شکر در واقع باید اثر به متنعم برسه، اثر نعمت، ولی در حمد لازم نیست این اثر برسه. بله منتها در ذیل این بیاناتشون این خصوصیت رو هم میارن که البته شکر از یک نظر عمومیت بیشتری دارد، چرا که شکر گاهی با زبان است و گاهی با عمل، در حالی که حمد و مدح معمولا با زبان است. این نکته رو هم خلاصه استفاده کرده باشیم که خلاصه روشن بشه. حالا در مورد ربوبیت هم پاورقی دارن که ما انشاءالله بعدن در جای خودش وقتی به معنای به رب العالمین رسیدیم انشاءالله اون بیان رو هم خواهیم داشت. نکته بعدی که دارن از کلمه حمد، این نکته نیز به خوبی استفاده می شود که خداوند همه این مواهب و نیکی ها را با اراده و اختیار خود ایجاد کرده، چون گفته شد که حمد در واقع ستایش در مقابل یک کمال اختیاریه، صفتی که اختیارن وجود داشته باشه یا فعلی که اختیارن انجام بشه، و اون در واقع اون کمال اختیاری، کلمه حمد که به کار میده از توش حیث اختیاری بودن صفات افعال و کمالات الهی کاملا روشنه. بر ضد گفته آنان که خدا را همانند خورشید یک مبدع مجبور فیض بخش میدانند. نکته پایانیشون هم تو باب حمد اینه که جالب این است که هم تنها در آغاز کار نیست بلکه پایان کارها نیست، چنان که قرآن به ما تعلیم میدهد با حمد خدا خواهد بود. در مورد بهشتیان میخوانیم دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. سخن آنان در بهشت نخست منزه شمردن خداوند از هر عیب و نقص، تحیت آنها سلام و آخرین سخنانشان الحمد لله رب العالمین است. بعد وارد کلمه رب عالمین میشن که انشاءالله عرض کردم ما خلاصه بله خلاصه توضیحاتش خواهد اومد. بله بعد هم ایشون نکته هایی رو در سیل این تفسیر از کلمه حمد ارائه میکنن که خلاصه اون نکته هایی که در واقع این به بحث حمد برمیگرده این نکته است که ایشون در نکته اول بحث تعدد رب النوها را مطرح میکنن که خط سرخ بر همه رب النوها را الحمدلله به وجود آورده. توضیح مفصلی میدن که حالا دوستان میتونن مراجعه کنن که مطالعه تاریخ ادیان و مذاهب نشان میدهد که از منحرفان از خط توحید راستین همواره برای این جهان رب النوهای قائل بودند. سرچشمه این تفکر غلط این بوده که گمان میکردن هر یک از انواع موجودات نیاز به رب و نوع مستقلی دارد که آن نوع را تربیت و رهبری کند. او یا خدا را کافی برای تربیت این انواع نمیدانستن. حتی برای اموری همانند عشق و عقل و تجارت و جنگ و شکار رب و نوع قائل بودند. از جمله یونانیان 12 خدای بزرگ رب و نوع را میپرستش میکردن. بله دل کلده پای تخت کشور آشور به رب النوع آب، رب النوع ماه، رب النوع خورشید، رب النوع زهره قائل بودند. و مافوق همه اینها ماردوک را رب الارباب می شمردند. در روم نیز خدایان متعدد رواج داشت و بازار شرک و تعدد خدایان و ارباب انواع شاید از همه جا داغ‌تر بود. خلاصه توضیحاتی میدن که خلاصه به گفته یکی از مورخان جای تعجب نیست که رومی ها 30,000 خدا داشته باشند. آنچنان که یکی از بزرگان آنها به شوخی گفته بود تعدد خدایان کشور ما به حدی است که در معابر و محافل فراوانتر از افراد ملت می باشند. بعد رب و نوهای کشاورزی و آشپزخانه‌ای و خلاصه انبار غذا و خانه و شعله گاز و آتش و اینجور چیزا. در عصر نزول قرآن نیز بت‌های متعدد مورد پرستش و ستایش قرار داشت و خلاصه اینها از همه گذشته گاهی بشر را نیز عملاً رب و نوع خود می‌دانند، چنانچه قرآن در نکوهش مردمی که احبار یعنی دانشمندان یهود و رهبانان مردان و زنان تاریک دنیا را ارباب خود می‌دانستند می‌فرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. به هر حال از آنجا که این عقاید این خرافات علاوه بر اینکه انسانها را به انحطاط عقلی میکشانید مایی تفرقه و تشتت و پراکندگی است، پیامبران الهی به مبارزه شدید با اینها برخواستند. لذا بعد از بسم الله نخستین آیه اینه الحمدلله. همه ستایش ها مخصوص خداوندی است که رب همه جهانیان است و این به این ترتیب خدای قرآن کریم خط سرخ بطلان خط سرخی بر تمام رب و نوها می کشد. و لذا ایشون تأثیر می کنند که مسلمین موظفند روزانه 10 حداقل 10 بار این جمله را بخوانند و به سایه الله خدای یگانه که مالک و رب سرپرست و پرورش دهنده همه موجودات است پناه ببرند تا هرگز توحید را فراموش نکنند و در بیراهه های شرک سرگردان نشوند. این در واقع توضیح است برای اون فرمایششون که ما اینجا هم توحید ذاتی داریم، هم توحید صفاتی، هم توحید افعالی. این الحمدلله رب العالمین هر سه مرحله شرک را باطل میکنه، شرک ذاتی را، شرک صفاتی را که ما یک کمال صفتی داشته باشیم برای غیر خدا، شرک افعالی را، فعلی از غیر خدا صادر نمیشه. اینم نکته بعدی که خلاصه حالا توضیحات دیگه هم درباره پرورش الهی که بحث ربوبیت دارن که حالا انشالله ما در ذیل مسئله رب العالمین انشالله از اون استفاده خواهیم کرد. مفسر بزرگوار دیگری که در این رابطه نکات ارزشمندی را ارائه فرمودن محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، معظم الله هم در فرمایشات ارزشمندشون در خلاصه تفسیر شریفشون باز این نکته را در ارتباط با هم دارن. ایشون در البیان فی تفسیر القرآن که ما قبلا هم از فرمایشات ارزشمند ایشون استفاده کردیم نکاتی را اشاره میکنن که حالا چون تا حدی وقت ما گذشت و اون نکات هم نکات ارزشمندی است، ان شاءالله اجازه بدید جلسه آتی فرمایشات محقق خویی رو مرور کنیم و بر اساس فرمایشات ایشون و بعد فرمایشات حضرت امام جنبندی مسئله حمد را و الحمد لله را ان شاءالله انجام بدیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل